أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومن المعبود. عبارات مرحوم جناب میر جواد آقای ملکی تبریزی را در مورد مناجات شعبانیه قرائت میکنند، بعد میپردازیم به محضر شریف دعا. میفرمام که به هیه مناجاتون عزیزتون علا اهلها یحبونها و یستعنسونه به شعبان لعجلها. این مناجات یک مناجات بسیار عزیز و گرانبهایی هست برای اهل این مناجات که بسیار دوستش دارن و به ماه مبارک شعبان به خاطر همین مناجاته که اونایی که اهل الله هن با ماه شعبان انس میگیرن. بل ینظرون و یشتاقون لمجیء شعبان، بلکه منتظر میمانن و با اشتیاق برای آمدن ماه مبارک شعبان انتظار میکشن که تا بتونن در این ماه این مناجات را زیارت کنن. و فیها علوم جمت فی کیفیت معاملت العبید مع الله جل جلاله. در این مناجات علوم جمع است، علوم خیلی فراوانی است در اینکه چگونه بندگان خدای متعال با او معامله کنند، نحوه برخورد بندگان خدا با حق متعال چگونه باشد، اینا رو این دعا به انسان می‌آموزد. و بیان وجوه الادب فی طریق معرفت حق سؤال. در این دعا و مناجات وجه‌های مختلف ادب در راه شناخت حق سؤال مطرح است که اگر کسی واقعا میخواهد چیزی را از خدای متعال طلب کند به چه نحوه سؤال کند، چه جوری از او درخواست کند. معرفت حق سؤال، الدعا و الاستغفار، که آدم میخواد با خداوند دعا کنه چجوری دعا کند، اگر میخواد از محضرش استغفار داشته باشد به چه نحوی، من الله جل جلاله. و استدلالات لطیفه، باز در این دعا استدلالهای فراوانیست، استدلالهای لطیفیست که تلیق به مقام العبودیه، اونم استدلال هایی که شایستگی به مقام عبودیت است که اگر بناست یه وقتی بنده هم با حق متعال روی استدلال حرف بزند، نه بی معنا نه گزاف. خداوند عقل رو به انسان عطا فرمود، عقل قضای او دلیل است، حجت است، همونطوری که حق متعال در آیاتش نسبت به بندگان استدلال میکند، باید بنده هم در فرمایشات و عرایزش به محضر حق متعال با استدلال حرف بزند. این دعا نحوه استدلالی حرف زدن با خدا رو هم به انسان میآموزد که تلیق به مقام العبودیه. برای اینکه لاستحکام مقام رجا، تا اینکه بتونه اون مقام رجا را المناسب و لحال المناجات که این مقام رجا و امیدواری مناسب با حال مناجات هست را بتونه استحکام ببخشه در پیشگاه حق. و دلالاتون صریحتون واضحتون فی معنا لقاء الله و قربه و نظر اله. هم در این مناجات شعبانیه یک سری دلالت ها و راهنمایی های خیلی روشن و صریح است در رابطه با معنای لقاء الله، چون در اول رساله لقاء الله مرحوم خدا امیر جواد ملاحظه بفرمایید در این که لقاء الله یعنی چه، بین آقایان بحث مطرح شد، چون یکی از مشکل ترین مسائل توحیدی این است که انسان میخواد خدا رو تنزیه کند، چجور تنزیه کند. ما الان در روایات یا در آیات یا در ادعیه و عباداتمون حرف از سبحان الله میزنیم، پاک و منزه است خدا. فوقش اینی که آقای مترجم زیرش هم میگه حالا سبحان الله یعنی پاک و منزه است خدا از هر عیب و نقص، و این مقدار تنزیه. این تنزیه تنزیه از عیب و نقصه. یکی از مهمترین بحث های در مسائل معرفتی این است که ما چجوری حق متعال رو تنزیه کنیم، این سبحان الله یعنی چه. یه وقتی کتاب لغت میگیریم سبحان الله رو معنا میکنیم، میگیم مثلا پاک و منزه است خدا. یه وقتی در همین معانی متعارف مثل کلامی که میگیم خداوند نقص ندارد، عیب ندارد، جسم ندارد، مادی نیست، با چشم سر دیده نمیشود امثال اینها، پس سبحان الله، پس او پاک و منزه است از دیدن با چشم سر، از نقص، از عیب، از این هم. و این هم یک نحو تنزیه هست. کسی که میخواهد به لقاء الله برسد باید اول در مقام تنزیه حق متعال رو منزه کند. از چی منزه کند؟ بعضی ها او را از تمام کسرات تنزیه میکنند که اینا دیگه بحثای خیلی سنگینی است. بعد اینا جزء بحثای عرفان نظری است و فلسفه و علوم نظری است. کسی نباید بگه ما این بحثا رو مهم چیکار کنیم، ما تو میریم تو عملی کار میکنیم. شما اگه در نظری که العلم و امام العمل، اگر در علم نتونید موفق بشید لطایف و حقایق علمی رو به دست بیاورید، قطعا در مرحله عمل مثل اون آقایی است که حالا فرض دندون پزشک عملی است، یه مقداری پیش دیگران یاد گرفته چجور دندون بکشه، چیامو فرق میکنه با کسی که چندین سال از عمرش رو در راه تحصیل علم به این شی قبل از عمل به اون پرداخت. اون یه حساب دیگری دارد. العلم و امام العمل. ولذا بارها عرض سندیم که سعی کنید به خصوص اونایی که جوانند، هنوز به لطف الهی سن و سالی هست و هم فکر و قوه خیال آماده و قوای ادراکی آماده، اول پی تحصیل علم باشید بعد به سوی مسائل عملی. چون اگه کسی همین واجبات شبان روز رو درست انجام بده و محرمات رو ترک بکنه و اگر احیانا دنبال کسب است، کسب حلال داشته باشد، همین مقدار در مسائل عملیش الان کم نیست. این خیلی مسئله عملی است. خود این یک دستورالعمل عملی اسلام و دین است که از اولین روزی که شخص مکلف وارد در دائره تکلیف سنی شد، از دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام، از همه اولین روز وارد دستورات عملی شدی. اون چرا که واجباتتون است درست انجام بدید، حرام خدا رو ترک کنید، این مهمترین دستور عملی است که شرع مقدس به ما عطا فرمود. اینا رو داشته باشید، حالا منتها در پی تحصیل علوم معارف هم باشید. این که وقتی میگیم سبحان الله چند از او رو تنزیهش میکنیم، پاک و منزه است، از چی پاک و منزه است؟ داری هم مواظب باش داری الله رو تنظیم میکنی، نه هاورا. وقتی میگی سبحان الله داری الله رو تنظیم تنظیم میکنی، او رو منزهش میکنی. وقتی هم که گفتی الله، الله الوهیت است، الوهیت معلوه میخواد، وقت میتونی او رو از معلوهات و از مخلوقات همه تنظیم کنی. مثلا میتونی بگی پاک و منزه است خدا، یعنی خدا آسمون نیست، زمین نیست، آفتاب نیست، هیچی نیست. پس هو معکم اینما کنتم رو چه میکنی؟ پس هو فی انفسکم افلا تبصرون رو چه میکنی؟ چجوری تنزیهش میکنی؟ اگر میخوایی لا اله الا الله بگویی که هیچ الهی نیست جز یک الله، این لا اله رو چجور میخوای نفی کنی غیر رو و چجور میخوای اثبات کنی او را؟ اینا میبینی تو بحث تنزیهاته، از اون کتلهای بسیار سنگین در مسائل معرفتی است. ولذا مرحوم میرزا جواد آقا در اول رساله لقاء الله به معنای لقاء الله میپردازن، بعد میفرمان در مسیر لقاء الله لازمش این است که حق رو تنزیه کنی، تقدیس کنی. چجور تنزیه کنی که ملائکت الله با اینکه گفتن نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، هم تنزیه کردیم، تسبیح یعنی تنزیه، هم تسبیحگرتیم، هم تقدیس کننده توی، ما رو نماینده کن نکرد. به کسانی که او رو تنزیه کردن از ملائکه، اونها رو نماینده قرار نداد، با اینکه بهترین منزهین علن ظاهر ملائکت الله هم. اما او که توانست خدای متعال رو اون طوری که حق تنزیه اوست تنزیهش کند، بگوید سبحان الله، آدم بود. یعنی آدم هم میگوید سبحان الله، ملائکه هم میگوین سبحان الله، اما این سبحان الله ملائکه تنزیه تام او نیست. تنزیه تام رو همون انسان الهی خلیفت الله و آدم حقیقی ابوالبشر داره که معلم به اسماء الله است. اینه که تنزیه خودش یک وادی است. چجور تنزیهش میکنی؟ ولذا در نماز میگی سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا، سبحان الله و الحمد لله، همینجور هی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. چجور تنزیهش میکنی؟ تنزیه فرشته‌ای میکنی؟ حیوانات هم او رو تنزیه میکنن، اونجوری میخوایم تنزیه کنیم؟ انسان‌های کامل هم او رو تنزیهش میکنن، چجور تنزیهش میکنیم؟ ایناست که میفرماد در این دعا یه استدلال‌های خیلی روشن و صریحی است برای معنای لقاء الله، که اگه می‌خواید به لقاء الله با تنزیه تشرف حاصل کنی چطور؟ و قربهی و نظر الی، که اگه بخوای به قرب حق متعال برسی، نظر به سوی حق تعالی کنی چگونه باشه؟ طوری دلالاتش صریح است که طرف او شبهات سالکین و شکوک المنکرین. اگر کسانی در سیر سلوک افتادن، احیانا در مسیر سیر براشون شبهه پیش آمد، این دعا شبهات رو رد میکنه، دفع میکنه. اگر کسانی منکرند و در مقام انکارش تشکیک میکنند، شکوک اونها رو هم دفع میکند و رفع میکند. این مناجات شعبانیه. و وحشت المرتابی، وحشت اون کسانی که مرتابند، اونها را هم رد میکنه. و اشارتون الی معرفت نفس و انها طریق و معرفت رب. در این دعا اشاره است به معرفت نفس. به هر حال هر چی میخوای بگیری باید از جدول وجودی خودت بگیری، بیرون نیست. در مقام خواسته ها، در مقام عرضه حال خودت رو عرضه میداری، من اینم. اگه کسی میخواد بگه من میخوام من کیستم خودم رو درست بشناسم، مناجات شعبانی من کیستم من شما رو تبیین میکنم. چون او که انسان کامل است یک آینه است در صفحه جان او، حالات همه کسانی که معموم اویند در صفحه جان او لایه روشن. ولذا این دعا می آموزد که معرفت نفس چیست و می آموزد به این که این معرفت نفس طریق معرفت رب است. علاما فسر بعض و فقراتهی علاما فسر بعض فقراتهی شخص جلیل من اهل معرفه. حالا من اینو پیدا نکردم ببینم مراد مرحوم جناب امیر جواد اون بزرگواری که آمده در باب معرفت نفس یه سری از جمله ها و فقرات دعای مناجات شعبانی رو استناد کرد کی هست؟ حالا نظر شریفتون باشه، اگه جای پیدا کردید به ما لطف میفرمایید اطلاع میدید. این را چیزهایی است، لطائفی است که در مناجات شعبانی مطرح است. یه مطلبی هم که باز در بحث مناجات شعبانی باید لطف بفرمایید، نه تنها اینجا، در تمام ادعیه و در تمام امور، اون بحث این است که ما در مسئله انسان شناسی به کدوم نقطه برسیم. در انسان شناسی انسان رو چگونه ما تعریف کنیم؟ انسان کیست؟ این لطف برمایید از درسای 26 دروس معرفت نفس دنبال بفرمایید که انسان یک موجود ممتدیست از فرش تا فوق عرش. ما اینو میگیم انسان، نه انسان فقط او کسی است که در مسائل منطقی گفتن اونیست که دارای قوه عاقل است. اون انسان در عرف منطق است یا انسان در عرف فلسفه است؟ چون انسان در عرف منطقی وقتی منطق یا فلسفه میاد موجودات رو دستبندی میکند، میگه یک سری در حد جمادن، بالاتر عده‌ای در حد نباتن و لطیفتر عده‌ای در حد حیوانن، تا میرسیم به یه قوهی به نام قوه عاقله. کسانی که به این نقطه رسیدن اینا رو میگن آدم. پس انسان کیایی هم؟ فصل ممیز انسان هست قوه عاقله. خب تا اینجا وای میسته. منطقی هم چون بر اساس جنس و فصل منطقی خودش که مربوط به اعماق اشیا نیست، مربوط به ظواهر اشیاست، به یک تعبیری تو ماهیات اشیا دور میزند، چون منطقی موضوع بحثش وجود نیست که تا در حقایق اشیا بحث کنند، این مال فلسفه است. منطق به تعبیر خودمون تو معقولات ثانوی داره بحث میکنه، معقولات ثانوی روی معقولات پیاده میشه، معقولات مال ماهیات است نه مال وجود. ولذا منطقی در مباحثش مهمان ماهیات است نه مهمان وجود. او فیلسوف است، مهمان وجوده که میگه موضوع من الوجود یا الموجود به ما موجود. خب اینا باز اونجور تعریفی که باید از انسان عرض کنند، او تعریف حقیقی انسان از عهدش بر نیامد، نه منطقی بر میاد و هیچ ما مدعی هم نیست که وقتی میگد انسان حیوان ناطق است یعنی بیانگر حقیقت انسان شد، نه، مدعی نیست، این دید منطقی است. و اگر فیلسوف مشائی هم فرض مثل جناب شیخ الرئیس به نحو ابتدایی که مثل دیگر مشائین عام معرف میزند و عقل را ممیز میداند و به یک تعبیری انسان رو تو وادی عقل انسان میداند و انسان رو در مرتبه پایین تر از عقل تو رده حیوان میشناسد، اینم باز یک نحوه، باز هر کسی از ظن خود شد یار منه. اون حرف جناب مولوی خیلی لطیفه، هر کسی از ظن خود شد یار من، که گفت به تعبیر جناب متعلی سبزواری در شرح بر مثنوی مولوی در ذیل همین بیت اول میفرماد مراد از این نی نفس ناطقه است که خطاب میکند هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. حالا بسته به این که اون نیزن فوت کننده در نی است که چجوری فوتش کند، از او چه صدایی در بیاد، فکر میکند نی یعنی همین. این به مقدار فوت خودش و حال خودش و نفس خودش داره نی شناسی میکند، کجا نی رو اونی که نی هست شنا. فرمود هر کسی از ظن خود شد یار من، منطقی طوری، فلسفه مشا طوری، فلسفه اشراق طوری، حکمت مطالعه البته از همه اینها جامعتر نگریست، که جامع نگری حکمت مطالعه زیر سرین است که سر به دامن عرفان گذاشت. عرفان هم در مسائل گوناگون نظریش، اون عرفان اصیل الهی ما، اون هم چون سر به دامن وحی، چه قرآن و چه کلمات مبارک اهل بیت، چون سر به دامن قرآن و اهل بیت گذاشت، توانست از عهده معرفی انسان بر بیاد. لذا از استادمون این رساله انسان در عرف عرفان برای همه نوشتن. حالا انسان در عرف منطق چیزیست، در عرف فلسفه مشا توریست، در فلسفه اشراق بهش طوری نگاه شده است، که همه اینها درسته، انسان شناسی هست، اما به هر حال اون از درون من نجست اسرار من. اشکال نداره که هر کسی از ظن خود شد یار من، میگه من شما الان از ظن خودمون یار هم دیگر نیستیم، یکی از ماهاست میتواند بگید من اونطور که اون طوری که رفیقم از درون او به تمام ذات و حقیقتش هست من با او هستم، کی جرات میکنم جرف بزنه؟ همین مولوی جادیگر میگه مرد را 100 سال اما حال او یک سر موی نداند حال او. اگه کسی 100 سال هم با کسی زندگی کنه، تازه عمو و دایی او که با او فامیلن یک سر موی ندانن حال او، تو میخوای چجوری از حال او بفهمی؟ همه از زن خود یار هم دیگریم. این آهار چرا دوست دارم؟ چون یه مرد شجاعیست، پس از زن خود شد یاری او. این آهار چرا دوست دارم؟ برای اینکه ایمان داره، پس از زن خود شد یاری او. اون رو چرا دوست داری؟ برای اینکه جبهه رفت، پس از زن خود یار اویی. هنوز از درون او اسرار او نجستی، که چون جبهه ایست، چون مرد متدین است، چون امانت دار است. این مقدار حالا بگو در درجه ایمانش چند درجه است چه میدانی؟ درجه 10 درجه ایمانشون تو 7 است، 5 است، 6 دوم، 9 دهم کدومه؟ خیلی بیخبری. تو ایثار است، تو چه رتبه ای از ایثار است چه خبر داری؟ همین مقدار دیدیم یه چند جایی از خود به خود گذشتگی کرد، همین مقدار این فلانی ایثارگر است، پس بازم از زن خود شد یار من. اونی که بخواهد از درون او بجوید اسرارش، او کسی است که بتونه به اسم اعظم شخص احاطه علمی پیدا کنه. چون هر کسی اسم اعظمی است، هر شخصی برای خودش اسم اعظم است.
وقت انسان حقیقی کیست؟ انسان حقیقی اون موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است که در تمام مراتب وجودی نظام هستی حضور داره، در تمام جهان، از اون انزل مراتب سلسله نزولی وجود به نام نطفه، سیر آغازین صعودیش رو شروع می کند از نطفه، بعد در مقام سیر صعودیش به جای می رسد با صادر اول اتحاد وجودی پیدا می کند که در این حال اتحاد با صادر اول تو مرتبه جسم هم هست. هو عالم فی دنوهی و دانم فی علوه. یکی میاد بریم بالا خدا رو ببینیم، پایین مگه چیه؟ پایین خدا رو ببین. یکی میگه ما پایین باشیم خدا رو ببینیم، خب من خدا پایینه، خب برو بالا ببین. یکی میگه ظاهرش رو ببینیم، دیگه میگه باطن رو ببینیم. پس بازم هر کسی از شما از زن خود شد یار ما، از درون ما نجست اسرار ما، اونی که ما این بارو نجستی که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، ولی زو بر روی میگن جامع، او رو جامع همه برازخ میدانن، جامع غیب و شهود میدانن، جامع ظاهر و باطن میدانن، بر اساس سعی وجودیش او رو جامع ازداد اسماء میپندارن و میدانن. اون کسی است که بتوند الله رو به نحو اتم جلوه بدهد در تمام شعونات حضوری و ظهوریش، او رو بگن انسان کامل. و شما میخواید این الله رو تنزیه کنی، و چجور تنزیه کنی؟ خب اگر الله هست معلوم میخواد، اگر بخواد او رو از معلوم تنزیهش کنی، پس چطور الله معلوم میخواد؟ پس چطور معلوم دائما مشتاق به اوست؟ اگر بخوای او را از مظاهر تنزیه کنی، پس چطور مشتاق اویی؟ پس چطور میخوای بهش برسی؟ اگر تنزیه شد که دیگه لقا ندارد، که وقتی منزه شد دیگه لقا ندارد، اون وقت لقا الله رو با تنزیه چگونه جور در میاد؟ ایناست که میبینید یه بخشی از مطالب رو میگیریم، بخشای دیگر از دستمون در میره. خود مواظب باشیم که انسان یک موجود جامع الهی است از فرش تا فوق عرش. حالا این موجود جامع الهی از فرش تا فوق عرش میخواد در مناجات شعبانیه، میبینید در امور گوناگون داره خودش رو ظهور میده در امور مختلف، چون مرتبه جسمانی داره، قطعا در این مرتبه جسمانی اختزاعات جسم و طبیعت بر امور جسمانی اون مسئله است و مطرح است. اون چرا که در عالم ماده مربوط به آسمون ها و زمین مادی است در خلقت آسمون ها و اینها، و اون چی که در نشأه طبیعت مربوط به احکام جسم است به اینها هم توجه داره. اون چرا که در عالم وهم و خیال او در رتبه خیال متصل اتصال یافته به خیال منفصل عالم است، با خیال منفصل عالم هم مرتبط است. اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویانه چیز خداست، حالا عبارت از یادم رفت، ایناست. در اون مرتبه هم اون، در مرتبه عقلم با تمام عقلا و با تمام شؤون مجرد موجودات عقلیه که اگر به جمع اینها رو میگیم عقول یا مفارقات یا ملائکه، این جمع جمع تکثری در عالم مجردات غیبی نیست، بلکه یه حقیقت است با شمون گوناگون. او در اون مرتبه تمام اونها هماهنگ، در مرتبه ماده با تمام مادیات هماهنگ، در مرتبه مثال با تمام مثال منفصل هماهنگ، در مرتبه عقل تطابق داره با همه عقلیات، در فوق عقل مطابقت داره با صادر اول، و چون صادر اول از فوق ذات ربوبی است و کم کم میبینید بعضی از جاها ادعیهشون خیلی اوج میگیره مربوط به اونجاشون، مربوط به اون بخش. ولی دعا دیگه ما را از ظن خود شد یار من معرفی نمید، بلکه ادعیه انسان رو به درون یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش میبرن، تا فوق عرش. که تو یک کسی نگه که حالا اینا چون از بس که در مقام مثلا عقل یا فوق عقل بودن اصلا مسائل ماده در پیرامون اینا مطرح نیست تا این که گناه کنن، نه، در اینا همین شهوت مطرحه، همین غضب مطرحه، همین امور جسم و جسمانیات مطرحه، همین تشنگی و گرسنگی مطرحه، همین جنگیدن ها مطرح است، همین دفاع کردن ها مطرح، تمامی چیزها هست در مشعه طبیعت، با تمام طبیعت همان در عالم خیال، در عالم مثال، با همه اهل مثال همان در عالم عقل، با عقل هماهنگن، در عالم اله، در اسماء و صفات الهی، با همه اسماء الله هماهنگن، در مقام فنای در صفات تو محون، در مقام فنای در افعال در محون، در فنای در صفات تو تمسن، در فنای در ذات در محون، و بالاتر از این بقا دارن در این فنا. اما در عینی که بقای در فنا دارن، بازم با این مردم کوچه و بازار هم زندگی میکنن، این با هم هم هست، زن داره، بچه هم داره، زندگی هم داره، کسب و کار هم داره، مزرعه هم داره، کار هم میکنه، مثل امام مشتبه، ولی اینو که معروف شده مگه نه، همه این اینجور بودن، چاه هم میکنه، قنات هم میکنه، وقف هم میکنه، عرق هم میریزه، تابستون کار میکنه، زمستون کار میکنه، زن و بچه هم داره، پیش اونا غذا هم میخوره. یه انسان اینجوریست که دیگه در هیچ نقطه ای از نظام وجود هیچ موجودی نیست جز این که انسان کامل رو تو رتبه خودش هم میبینه، مادی هم اون رو میبینن، مجردات مثالی هم او رو میبینن، مجردات عقلی هم او رو میبینن، فوق مجردات عقلی صادر اول هم او رو میبینن، ذات اقدس اله هم او رو میبینن، همه با رو میبینن. یه همچه موجودیست در هیچ جا هم کم نمیاد، هیچ مرتبه او رو از مرتبه دیگر هم مشغول نمی کنه. طوری سعی وجودی دارد که اگر یه شیعی رو در مرتبه ماده ببیند، هم مثال او رو میخواند، هم عقل او را، هم مقام فوق عقل او را، هم اون چی که در عالم اله و در علم ذاتی حق است او را هم میخواند. ولی زد دائم الحضور مثل ما نیست، او مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شعنان ان شعنن، در هیچ رتبه و شعنی منحصر به شعنی نیست، در همه شعون هم هست، به یک تعبیری با همه هست، اما در این حال با هیچ کس هم نیست. بعد هر کسی که او رو میبیند از ظن خود یاری اوست، موجودات مجدد عقلی او رو میبینند میگن او عقله، شیطان هم که او رو میبیند که خیلی مادی نگریست میگه او ماده است، راست هم میگه، شیطان هم درست گفته، او رو هم درست گفته، منتها از ظن خود شد یاری او. موجودات مثالی هم او رو میبینن میگن انسان کامل یعنی مثالی، چون ما او رو تو حالا مثال دیدیم. هر کسی هر موجودی در هر رتبه ایست او رو مشاهدهش میکنن، منتها به وفق رتبه و جایگاه و مقام وجودی خودش او رو در همون رتبه مشاهده میکنن، منتها از ظن خود یار اوست، از درون او اسرار او رو نمیجوید. کیست که از درون او اسرارش رو بجوید؟ یک خودش است که خودش رو میشناسد، یکی هم اونیست که او رو به ذات از اینجوری خلقش کرده است، او از درون او اسرار او رو میجوید. و از اون میبینید راهی نیست وقتی میخوای معرفت نفس یاد بگیری باید از دهن انسان کامل یاد بگیری، چون حقیقت نفس ناطقه انسانی به نحو جامع همه جمیع مراتب غیب و شهودش فقط در این آقا ظهور کرده. ما قابلیتشو داریم اما هنوز به فعلیت نرسیده. از عالم ماده خبرهایی داریم، زمین و آفتاب و آسمون و با بارون و برف و باد و یه مقداری ستاره ها و یه چیزه که یه کهکشانی و یه مقدار اینا رو دیدیم. الان اگه از من بگن آقا خود عالم ماده چقدر است، هنوز ما چقدر باید زحمت بکشیم ببینیم آیا بعد متناهی است یا غیر متناهی است؟ اون وقت از صدر اسلام و قبل از اسلام تا الان حدود قریب به 9 دلیل بیارم برای اینکه بگن بعد در عالم جسمانی متناهی است. وقتی بعد متناهی شده یعنی عالم جسمانی محدود به یک حدی است. اما از استاد ما تمام این ادله در هزار یک نکته شون رد کردم، فرموده هیچ کدوم از این ادله تام نیست. بعد در عالم مادهش هم غیر متناهیه. حالا تازه در این غیر متناهی ها ما که اینقدر میگیم هی شنیدیم و هی دیدیم و هی فهمیدیم و هی کار کردیم و هی آزمایش کردیم، با آپولوها رفتیم و با تلسکوپ ها دیدیم و با ذره‌بین ها، حالا زور زدیم 1,000,000 تا الان، البته ممنون کم نیست، 1,000,000 کهکشان شناسایی کردن کم نیست. اما با اونا بگیم خب همین اندازه است؟ حالا اگه 1,000,000,000 دیگر هم باشه چی؟ اگر میلیاردها به توان میلیاردهای دیگر هم کهکشان باشه باز چی؟ اصلا بفرمایی تمام نمیشه چی؟ وقتی اینو بگیم بگیم پس ابتدای خلقت چیه؟ پس معلومه که هنوز اول ما خلق الله، اولین باری که خدا خلق کرد هنوز اول پس حل نشد. بعد تو بیان بگیم حالا اول رو هم فهمیدیم، ما که هنوز اول عالم رو نفهمیدیم یعنی چه؟